ساعت 6 هم هست و ادامه داره.
خب بسیار عالی. آقای دکتر، ما تو برنامه روزانه یه ذره راحت صحبت میکنیم با هم دیگه، بدون به قول معروف تعارف اینجوری عرض کنم خدمتتون رو بهتره. جسارت میکنم، ما تو برنامه ها و رویدادهایی که در مورد حالا علم و فناوری و سرمایه گذاری تو این عرصه بود، خب خیلی داشتیم امسال. اما بحثی که مطرح میشه برای شرکت های دانش بنیان یا تفکرات دانش بنیان، اینجوری عرض کنم خدمتتون بهتره، بحث سرمایه گذاری هاست. میگن که ما میایم طرح رو میدیم، ایده رو میدیم، موافقت هم میشه و میگن خب باشه بیاید و ما به شما سرمایه بدیم برای که این اجرایی بشه. بعد به این مرحله که میرسن دیگه اون کسایی که باید این کار رو انجام بدن و در رؤوس امر هستن دیگه پیداشون نمیشه، یا این قلتای عجیب غریبی میارن که این کار رو انجام ندن. برای اینکه این اتفاق نیفته توی حالا این نمایشگاه و این جریانی که دانشگاه آزاد داره اون رو شروع میکنه، چه تدبیری اندیشیده شده؟
یه نکته مهمی وجود داره. ما توی این 3 ساله به مجموعه های فناورمون تو کشور مأموریت دادیم. مأموریت اینه که در کنار صنعت منطقهشون حضور داشته باشه. یعنی اگر ما مرکز رشدی در میبد یزد داریم، مأموریتش اینه در کنار صنعت کاشی سرامیک میبد فعالیت کنه و نیازهای فناوران اون صنعت رو تأمین کنه. اگر در ملایر داریم، در کنار صنعت مبل و منبت ملایر. اگر در بوشهر داریم، در مثلا کشتی سازی. اگر در اهواز داریم، در صنعت نفت و گاز. اگر در کرمانشاه، در کرند غرب داریم، در صنعت چاقو سازی. این ارتباط تنگاتنگ بین واحدهای فناور دانشگاه ها و صنایع منطقهشون که تأمین شده، تعریف شده، تقریبا مشکل تأمین سرمایه مؤثر رو حل کرده. چرا؟ چون همیشه صنعت نیازمند فناوریه. وقتی شما در هر منطقه‌ای کنار صنعتت کار حرکت می‌کنی، نیازهای اون صنعت رو درست درک می‌کنی و تلاش می‌کنی برای رفع مشکل فناورانه اون نیاز، جریان نقدیش وجود داره. یکی از نکات مهم اینه که ما باید تعریفمون رو در کارهای فناورانه و نوآورانه یه مقداری تعریف نزدیک‌تر کنیم به واقعیت موجود صنعت در هر منطقه.
بسیار عالی. نه اگه اینجوری باشه که واقعا دست شما در نکنه. خب آقای دکتر، توی این 2 روز، این 3 روزی که گذشته چه اتفاقاتی افتاد توی نمایشگاه و برنامه فردا چی هست؟
توی این 2-3 روز که واقعا ما خود ما متعجب شدیم از این حجم بازدید. یعنی تقریبا بعضی دوستان میگن که از نمایشگاه کتاب دهران شلوغ‌تر بود. یه موقعی صف ورودی به 100 متر برابر که بیشتر می‌رسید. بسیار استقبال خوبی بوده، مردم دارن شرکت میکنن، مخصوصا خود بچه های دانشگاه آزادی ها میان میبینن و حیرت میکنن از این اتفاقهایی که داره توی شبکه خود دانشگاه آزاد تو کشور میفته. صنایع مختلف دارن میان میبینن. معمولا هر صنعت و کسب و کاری که وارد میشه به هر حال چند تا استارتاپ و شرکت مرتبط با موضوع کارش رو پیدا میکنه که بتونه تعامل بکنه. مجموعه پرشوریه. توی به نظرم تاریخ ایران در موضوع فناوری همچین در واقع رویدادی بی‌نظیر بوده. من خواهش میکنم از همه هموطنان که بیان ببینن تا فرصت هست. جاییه که واقعا موجب افتخاره برای هر ایرانی که توسط بچه‌هاش داره همچین کارهایی انجام میشه.
بسیار عالی. پنل‌های آموزشی هم داشته. خب بعضی هستن که به قول معروف کلا ساختار ذهنیشون علمیه و برای اینکه حالا این به مدرسه اقتصاد برسه باید یکی کنارشون باشه یا آموزش ببینن. پنل‌های آموزشی هم توی این رویداد بوده؟
پنل هایی که توی رویداد بوده بیشتر از جنس به هم رسانی بین صنعت و استارتاپ و همون دستی که شما هم فرمودین بوده. غالبا صنایع مختلف پنل هایی رو دارن از جنس اعلام نیازهای فناوریشون و بعد مخاطبینشون شرکت ها و استارتاپ هایی که مرتبط با اون موضوع میشن. بعد از پنل بر اساس نیازهایی که این شرکت ها از صنعت شنیدن میان پیشنهادات رو میدن، تبدیل به تفاهم نامه ها و قراردادهایی میشه. تقریبا همزمان هر با تشریف بیارین در هر موقع تشریف بیارین در نمایشگاه همزمان 6 تا 7 تا پنل به هم رسانی فناوری داره انجام میشه.
خیلی هم عالی. خب آقای دکتر، فردا این رویداد تموم میشه، برنامه بعدی چیه؟
برنامه کوتاه مدت ما پشت سر رویداد پیگیری همین تفاهم نامه ها و اجرایی شدنشه که به امید خدا این رو
انشالله
مثلا آره 2-3 ماه آینده بعد از نمایشگاه تمام تفاهم نامه ها قراردادهای سرمایه‌گذاری اینها به منصه اجرا برسه.
خیلی عالی.
حالا پیشبینی ما اینه که سقف این قراردادها چیزی که تو این چند روزه رفته جلو بالاتر از این سقف 1000 میلیارد که ما اعلام کردیم.
آفرین. خب امیدوارم که این جریانی که شما شروع کردید ادامه دار باشه و حالا شاید این به عنوان یک پیشنهاد، من جسارت میکنم خدمت شما، شاید خب برای اینکه دوستان و دانشجویانی که از شهرستان ها هستن یه ذره سخت باشه براشون بیان تهران، امکانش هست که حالا یک مینی رویدادهای کوچیکتری توی این موضوع و با این موضوع توی بقیه استان ها هم اتفاق بیفته.
بله، حتما، یعنی حتما ادامه این کار بر حسب همون صنایع منطقه‌ای که خدمت رو اعلام کردم، مثلا موضوع معدن مثلا توی استان کرمان، توی سیرجان، توی رفسنجان، موضوع کاشی و سرامیک توی استان یزد، توی میبود. یعنی ما بعد از این در واقع رویدادهای موضوعیمون رو خواهیم داشت متناسب با صنایع منطقه‌ای کشورمون.
بسیار همالی، خیلی برنامه‌ریزی شده و درست. انشالله که روز به روز بیشتر موفق باشید و ما شاهد اتفاقهای خوبی بیفتیم از سمت شما برای کشورمون. خستم نباشید آقای دکتر و شما همه همکاراتون، اگه نکته باقی مونده بفرمایید.
سلامت بشین، ما رو کمک و همراهی دوستان رسانه‌ای مثل شما داریم حساب میکنیم. واقعا این زحماتی که کشیده میشه با زحمت بچهای رسانه است میتونه کامل.
بزرگواری شما، به روی چشم ما کمکی تو برنامه روزانه از همون بر بیاد حتما انجام میدیم.
عزیزید، خوشحال شدم.
سلامت باشید، روز خوبی داشته باشید آقای دکتر.
ممنونم، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدارت. سی و هفت دقیقه است با برنامه زندگی روزانه از شبکه رادیوی گفتگو همراه هستید. حدودا تا نزدیکای ساعت ده همراهتون هستید. خب ما اول برنامه خیلی وعده دادیم که به تمام سوالات شما سعی میکنیم که جواب بدیم. شماره پیامک اعلام کردیم و گفتیم اگه نظر، انتقاد، پیشنهاد، دلنوشته، حرف یا موضوعی دارید که فکر میکنید در برنامه روزانه مطرح بشه خوب هست حتما با 301035 در ارتباط باشید. تارنامه رادیو گفتگو هم گفتیم، ایران صدا دات آی آر هم گفتیم که در اختیار شما هست. اما الان وقت آزمونه، خانم مختارزاده اینجاست.
بله، شنوندگان عزیز ما همیشه با ما همراهی میکنن، بله. سوالاتشون رو میپرسن، تماس گرفتن، من یکی از اونها رو پیگیری کردم که الان با هم میشنویم.
بسیار عالی.
ببخشید رادیو گفتگو.
سلام، ببخشید رادیو گفتگو.
سوال داشتم،
میخواستم بدونم که
پرسش از شما، پاسخ از کارشناسان.
میخواستم بدونم که سیگار و دود سیگار تو ناباروری تأثیر داره.
پاسخ به سوال از خانم مهسا شوشتری، کارشناس مامایی.
اغلب مردم فکر میکنن که سیگار کشیدن فقط خطر بیماری قلبی و عروقی و بیماری ریوی رو افزایش میده، در صورتی که سیگار کشیدن میتونه باعث ناباروری در خانوم ها و آقایون بشه. میزان باروری در افراد سیگاری نسبت به افراد غیر سیگاری کاهش پیدا میکنه و حتی میزان نازایی در زنان و مردان سیگاری نسبت به غیر سیگاری دو برابر بیشتره. سیگار کشیدن توی دوران بارداری میتونه باعث سقط جنین، ناهنجاری‌های مادرزادی، حتی زایمان زودرس هم بشه. سیگار و قلیون روی کیفیت و عملکرد اسپر تأثیر میذاره و توی خانوم ها باعث تداخل در قدرت باروری میشه. برخی از تحقیقات نشون داده که سیگار کشیدن با سرطان دهانه رحم ارتباط داره. سرطان دهانه رحم هم برای خانوم ها شانس باروری رو کاهش میده. در بیشتر خانم های سیگاری شانس باروری بعد از ترک سیگار افزایش پیدا میکنه. حداقل دو ماه قبل از شروع اقدام برای بارداری با ترک سیگار شانس باروری رو میتونن بیشتر بکنن. حتی سیگار کشیدن در روش های کمک باروری مثل IVF به داروهای تحریک کننده تخمدان بیشتری نیاز دارن. یعنی کسایی که سیگاری هستن و از روش IVF استفاده میکنن به داروهای تحریک کننده تخمدان بیشتری نیاز دارن و توی زمان تخمک برداری تعداد تخمک کمتری در مقایسه با افراد غیر سیگاری که IVF شدن دارن. در نتیجه 30% میزان باروری کمتری دارن. یعنی توی IVF هم مشکل پیدا میکنن افرادی که سیگاری هن. توی دوران بارداری اگه اطرافیان شما سیگار میکشن و شما در معرض دود اون سیگار قرار دارین، احتمال داشتن سقط جنین، حاملگی خارج رحمی، مرده‌زایی و وزن کم جنین موقع تولد رو ممکنه داشته باشید. نوزادان و کودکانی هم که در معرض دود سیگار قرار میگیرن ممکنه مشکلاتی مثل آسم، آلرژی، عفونت‌های مکرر ریه و گوش داشته باشن.
خب این نکته ها رو شنیدیم و یه بار دیگه باید این خدمتتون عرض بکنم که از 4 تا 10 خرداد ما هفته ملی بدون دخانیات نامگذاری شده. امروز سه‌شنبه با شعار دخانیات تهدیدی برای سلامت و محیط زیست و روز جهانی مبارزه با دخانیات هست و روز آخره این هفته. با این نکاتی هم که سکا خانم مختار زاده و گفتگویی که داشتن تقدیم شما شد، دیگه فکر کنم فصل خطاب خوبی بود.
بله،
بسیار عمالی. یه ذره بیشتر مراقب خودمون باشیم. با بعضی صحبت میکنیم میگن ما عصبیم، استرس داریم. خب میشه از روش های دیگه همون رو کنترلش کرد. به هر حال ما تو برنامه روزانه ما چه شرط بلاغ است میگوییم، دیگه بقیهش با خود شما. 9:42 دقیقه است، با برنامه روزانه همراه باشید تا حدود 10:00. ما خیلی خودم عرض میکنم مدعین هستیم که کتاب خونیم و علاقمند به کتاب هستیم، یعنی حتی کتاب خونم نیستیم باز علاقمند به کتاب هستیم. یه بخشی رو آرش آذردرخش عزیز تقدیمتون میکنه با همین مضمون و همین عنوان، همراهش باشیم.
عرض سلام و صبح بخیر خدمت یکایک شما دوستان و همراهان خوب برنامه روزنه. امیدوارم که تا به امروز هفته خوبی رو پشت سر گذرانده باشین. ایران همواره در 4 دهه گذشته با انواع تحریم ها روبرو بوده است. بازاریابی یکی از زمینه‌های متعدد بازاریابی است که با قدرت تاثیرگذار خود میتواند کشور را در مقابل این ناملایمات توانمند سازد. این متن شما میتونید روی جلد کتابی با عنوان بازداریابی که به تألیف نایجل بردلی و پروفسور جیم بلیس هستش بخونید. این کتاب توسط دکتر امیرعباس کاینی و دکتر سعید جلالیان به فارسی برگردان شده. در مقدمه این کتاب آمده: بازداریابی را میتوان اقدامی آگاهانه از سوی بازاریاب‌ها برای کاهش تقاضای یک محصول با استفاده از همان ابزارها و تکنیک‌هایی که به طور عادی از آنها برای افزایش تقاضا استفاده می‌کنند تعریف نمود. در نگاه اول شاید این تعریف یک تناقض به نظر برسد. از نظر عوام و بسیاری از بازاریاب‌ها هدف از بازاریابی افزایش تقاضا است، چه از سمت گروه مشتریان پیشین یا از سمت مشتریان جدید که به تازگی به گروه مصرف کنندگان وفادار بنگاه تجاری مذکور پیوستند. البته تأکید در نظریه بخشبندی همواره بر ارضای نیازهای گروه خاصی از مشتریان که فرض بر این است که همگی ویژگی های یکسانی دارند است، اما چارچوب این تصویر بسیار کوچک است. در واقع در نمایش مشتریان بسیار زیادی که از این مجموعه کنار گذاشته شدند با شکست مواجه می شود. بازداریابی به دنبال کاهش تقاضای یک محصول، گاهی اوقات کل محصولات، گاهی اوقات نیز کاهش تقاضا از سوی مشتریان نامطلوب است که برخی اوقات در زمان خاصی صورت می گیرد. در صفحات پایانی این کتاب تعریف جدید بازاریابی رشته افسوده دیگری توصیف شده که با قصد پنهان در برابر قصد پیدا ارتباط مستقیم دارد. می توان تعریف جدید را به این صورت بیان کرد: فرایند مدیریتی که در جستجوی تطابق عرضه و تقاضا گاهن ناموفق تا از طریق تشویق یا دلسردسازی فعال رفتار خرید، تبادل‌های مؤثر و رضایت بخش بین تولید کنندگان و مشتریان ایجاد کند، خواه آن مشتریان بازاریاب باشند یا خیر. امیدوارم که این کتاب کاربردی مورد توجه شما عزیزان در اصناف مختلف واقع شده باشه. روز خوش، خدا نگهدار.
خب هممون روزها یا شبها حداقل نیم ساعت 40 دقیقه وقتمون اختصاص میدیم به فضای مجازی. یه نکته میخوام دوباره تکرار بکنم و اون هم این هست که توی فضای مجازی، همونطور که جناب آقای دکتر آقا میری هم فرمودن، معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور که در مورد تب کریم کنگو داشتیم صحبت میکردیم باهاشون، اینه که لجام گسیخته است و به قول معروف راحت بگم صاحب نداره. هر خبری رو خیلی راحت میتونن اشاعه بدن و هر چیزی رو با یک منابع علمی شاید هم ضعیف بتونن اشاعهش بدن و ترویجش بدن. یک ذره بیشتر باید خودمون حواسمون باشه، این ماجرا رو پایش بکنیم، اینی که آی الان فلان بیماری داره میاد، فلان اتفاق داره رخ میده و قص علاهاز، اینو باید یه ذره خودمونم حواسمون بهش باشه. خودمون ذهنی از قدیم هم گفتن شنونده باید عاقل باشه، ذهنی باید پایشش کنیم. اگرم نشد دنبال منبع خبر حتما بگردیم، هر چیزی رو همینجوری قبول نکنیم. این نکته خدمت شما عرض کردم که در مورد حالا تب کریم کنگو هم صحبت کردیم. حالا یک خبر دیگه هم خیلی دیگه شایع شد تو فضای مجازی، نمیدونم ویروس هایی که چه میدونم الان اسهال ویروسی در کشور شایع شده از 30,000 نفر انقدر و قص علاهازا که خودتونم میدونید. به این هم طبق وعده ای که دادیم میخوایم یه ذره رسیدگی بکنم. تکرار خانم دکتر مریم مسعودی فر، رئیس اداره بیماری های منتقل از آب و غذای وزارت بهداشت همراه ما هستن برای اینکه توضیح بدن در مورد این بیماری و خبرهایی که تو فضای مجازی هستن. دکتر سلام.
سلام عرض کردم، وقتتون بخیر.
وقت شما هم بخیر. شما خوبید ان شاء الله؟
ممنون از شما، متشکرم.
سلامت باشید، بزرگوارید. خب حالا دکتر، داریم به فصل گرما نزدیک میشیم و بیماری هایی که دیگه اصلا مختص فصل گرما است. از وبا گفته شد که داره شایع میشه تا حالا این اسهالی که به قول معروف بستر ویروسی هم داره و دلیل ویروسی داره، بعد حالا گفته شد تو فضای مجازی که از 30,000 نفری که مراجعه کردن با این علت حدود 65% به این دلیل بوده. ماجرا چی هست خانم دکتر؟
من عرض خسته نباشید و تشکر دارم از شما و همکاران محترمتون بابت پیگیری موضوع که انجام دادید. ببینید، مسئله‌ای که هست اینه که ما به طور معمول همونطور که استحضار دارین با شروع فصل گرما و با فصل بهار و تابستان انتظار داریم که بیماری‌های منتقل از آب و غذا و یا کلا بیماری‌های با تابلو بالینی علائم گوارشی هستن افزایش پیدا بکنن. ما امسال در سال جاری در واقع استثار دارید که دوران بعد از محدودیت های کرونا رو پشت سر گذاشتیم.
درسته.
در نتیجه تماس های بین افراد بیشتر هست، تجمعات بیشتر هست و یک بحث دیگه این که ما بالاخره 2 سالی رو پشت سر گذاشتیم که به خاطر محدودیت ها خیلی از جواب خیلی به خصوص سنین پایین تر ما تماسی با خیلی از عوامل بیماریزا رو نداشتن. به تب وقتی که ما به شروع فصل گرما میریم انتظار داریم که بیماری های با تابلو بالینی، بیماری های علائم گوارشی و اسهالی استفراغ افزایش پیدا بکنه. ما یه همچین افزایش تقریبی رو در واقع مواردی از بیماری هایی که داره به ما گزارش میشه از قسمت های مختلف کشور شاهدش هستیم. اون چه که در نظام مراقبت ما هست، تمام بیمارانی که عرض کردم با تابلو بالینی حالا اسهال حاد آبکی به خصوص افزایش موارد گزارش میشن در نظام مراقبت ما. تمام این موارد در رأس برای آلودگی نظر میکروب وبا چک میشن و بعد هم سایر میکروب در واقع میکروارگانیسم هایی که بررسی میشن. اون عددی که شما میفرمایید تعداد تقریبی هست از موارد اسهالی که تا الان از کل کشور از ابتدای
با هر دلیلی خانم دکتر لزومی نیست با هر دلیلی
بله شما این 30,000 که اشاره فرمودین تعداد تقریبی هستش که در واقع موارد با تابلو اسهال به ما گزارش شدن. همون چند استحضار دارید، اون چیزی که گزارش میشه شاید بخشی از اون چیزی هست که داره در واقع اتفاق میفته. این یه چیز خیلی طبیعی هست در نظام مراقبت بیماری ها.
هر سال هم بوده؟
در سالهای مختلف بوده، ولی کن خب ما الان عرض کردم بعد از در واقع شیوع یعنی برداشته شدن محدودیت های کرونا،
این به قول معروف تابلوهای گوارش مربوط به ورود به فصل گرم رو عرض میکنم هر سال هم بوده.
بله هر سال هم هستش. در بعضی سالها خب ممکن هستش که افزایش مواردش رو شاهد باشیم.
بله.
در رابطه با در واقع عوامل بیماری که فرمودید استثنا دارید که خب طیف وسیعی از عوامل، حالا ممکن عوامل میکروبی باشن، عوامل ویروسی باشن، عوامل انگلی باشن، باعث بروز
مسمومیت ها باشن و بقیه ماجرا.
بله مسمومیت های غذایی باشن، باعث بروز این علائم بالینی بشن. اون چه که ما چون اینها رو باید چک بکنیم، آزمایش بکنیم و ببینیم که اون چه که الان در گردش هست و باعث بروز این علائم میشه چی هست، بررسی هایی که ما در آزمایشگاه های مرجع مورد تایید وزارت بهداشت انجام میشه از نظر عوامل باکتریال، عوامل ویروسی و سایر عوامل چک میشه. به نظر میرسه در نتایج مثبتی که در واقع داره به ما گزارش میشه، اون چه که تا الان بیشتر باعث بروز این اسهال شده عوامل ویروسی باشن.
درسته.
ولی این که 65% درصدی که اشاره فرمودین عوامل ویروسی هستن، نه به این
نه گفتم گفته شده این که اینجوری هست و حالا درست و غلطش به قول معروف پای منبع. ولی خب میگم این اتفاقی است که هر سال هم میافته، عوامل به قول معروف زیادی هم میتونه داشته باشه، همونطور که خودتون فرمودید از ویروس و باکتری و حالا مسمومیت های غذایی گرفته تا حتی گرمازدگی. خب بعضی روزا خیلی گرم میشه، دارم درس پس میدم خدمت شما، میتونه باشه، ولی خب میگم اینقدر چیز نداره که حالا شروع خری نداره به قول معروف تو فضای مجازی.
خب ببینید یک مسئله ای رو که در واقع نیاز هست که ما حساسیت بیشتری روش داشته باشیم این هستش که وقتی که به ما آزمایشات نشون میده که سوشی که بیشتر در گردش هست اون عامل بیماری‌زا ویروس ها هستن. بله. ویروس ها تفاوتی که دارن این هستش که سرایت پذیری خیلی بالاتری دارن. بله. و در واقع از یک جنبه مثبت دارن برای ما، یک جنبه خب نگران کننده دارن. جنبه مثبتش این هستش که در عفونت های ویرال گوارشی معمولا خود محدود شونده هستن. بله. و خیلی در واقع دوره کوتاهی دارند و یه دوره دو سه روزه کوتاه معمولا علائم برطرف میشه.
درسته.
اما بحثی که هست همین که عرض کردم فوق العاده میتونند مصری باشند، یعنی به نسبت عوامل باکتریال ویروس ها قدرت سرایت پذیری بالاتری دارند، پس میتونن اگر ما در یک محلی که تماس ها بیشتر هست یا آلودگی اتفاق بیفته این دغدغه که ممکنه که تعداد ابتلا بالاتر بره این وجود داره.
بسیار همالی. خب توصیه‌تون چیه اگر کسی مبتلا شده به این ماجرا؟
مهمترین اقدامی که هست، چون عرض کردم روش در واقع انتقال یا تماس فرد به فرد هست یا مصرف آب و غذای آلوده هستش، بنابراین اصل اقدامات ما یک بحث پیشگیری هست در رأس اون رعایت بهداشت دست و شستشوی صحیح دست ها حداقل به مدت 20 ثانیه بعد از اجابت مزاج قبل از خوردن هر نوع ماده غذایی. دوم شستن صحیح میوه و سبزیجاتی که قرار هست مصرف بشه. و بحث بعد این هستش که اگر کسی علائمی پیدا کرد، حتما تا اتمام علائمش باید سعی کنه که از تماس با دیگران در واقع بخوی مقدار خودش رو تو خونه بمونه تا اینکه این علائم برطرف بشه. و بحث بعدی این هستش که به خصوص ما یک سری گروه های آسیب پذیر تر داریم، شامل کودکانمون، شامل سالمندانمون، افرادی که ضعف سیستم ایمنی دارن. اگر این افراد نیاز مراقبت ویژه تری دارن و به خصوص در زمینه کم آبی هایی که ممکن هست در این، یعنی چون با اون چه که باعث نگرانی میشه یک بروز کم آبی هایی هست که بنابراین توصیه میشه حتما در صورت بروز علائم مایعات رو متناسب با حجم مطبوعی که دارن و برونده مایعی که دارن مایعات رو استفاده بکنن. البته توصیه اینه که آب میوه های صنعتی رو در لیستشون قرار ندن، چون به خاطر اینکه میتونه تبع در شرایط بیماری، چون آب الکترولیت رو از دست ندن، ما ترجیحمون به آب میوه های خانگی و طبیعی هست. و بحث بعدی بنابراین پیشگیری از بروز کم آبی شدید اولین کاری هست که باید انجام بشه. اگر علائمی بر ضعف و بیحالی شدید، اختلال هوشیاری پیدا کرد، این میتونه نشانه های از کم آبی شدید باشه، حتما باید به پزشک مراجعه بکنن. اگر به فرض علائمی دیدن بروز خون در مدفوع، حتما باید در اولین فرصت به پزشک مراجعه کنن. و نکته ای که دیگه که من عرضم خدمتون، اکثرا اسهال های ویروسی که ایجاد میشه نیازی به مصرف آنتی بیوتیک ندارند. بنابراین خواهش شما این هست که به هیچ وجه مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک ها رو ما نداشته باشیم، مگر در شرایطی که پزشک بر اساس معاینه و ارزیابی بیمار صلاح بدونه که نیاز از آنتی بیوتیک برایش تجویز بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما خانم دکتر.
خواهش میکنم،
روز خیلی خوبی داشته باشین. سلامت باشین، ممنونم از توضیحاتتون. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. خدا.
خب ممنون از این که دوباره تا کلام آمده است، دادم نمیدونم چرا سه‌شنبه اینجوری میشم. ممنون از این که تا این لحظه همراهی کرد با برنامه روزانه. امیدوارم که روز خیلی خوبی داشته باشید. تا فردا که دوباره خودم خدمت شما هستم، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
هر روز در فضای مجازی به خصوص شبکه‌های اجتماعی با اخبار متفاوتی روبرو میشیم که بسیاری از اونها واقعی نیستن. اینجور از اخبار که اصطلاحا به اونها اخبار جعلی هم گفته میشه، جوری طراحی شدن که قابل باور به نظر میرسن، اما ما نباید به اونها اعتنا کنیم. اعتنا نکردن به اخبار جعلی از جمله مهارت‌های حضور در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که باید کسب کنیم. با رعایت چند نکته کلیدی تا حدودی میشه اخبار درست و واقعی رو تشخیص داد و اونها رو از اخبار جعلی تفکیک کرد. شک و تردید داشته باشید. نخستین و مهمترین نکته کلیدی اینه که در مورد تمام مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی میخونید، از پست‌های دوستاتون گرفته تا مطالبی که در گروه‌های خانوادگی تبادل و دریافت میکنید، با شک و تردید نگاه کنید. منبع خبر را بررسی کنید. شما باید با اطمینان بدونید خبری که در حال خوندنش هستید از کجا آمده. تلاش کنید خبرهای خودتون رو از منابع خبری با سابقه و رسمی که به اصول حرفه‌ای پایبند هستند دریافت کنید. متن خبر را کامل بخونید. فقط به خوندن تیتر خبر اکتفا نکنید، بلکه مطالب خبری رو کامل بخونید. برخی رسانه‌ها ترفندهایی برای جلب توجه و اعتماد شما در تیتر نویسی دارن که ممکنه شما رو فریب بده و به اشتباه بندازه. فراموش نکنید که به تاریخ انتشار خبر هم دقت کنید، چون در شبکه‌های اجتماعی معموله که اخبار کهنه و قدیمی هر از گاهی دوباره به اشتراک گذاشته میشه. از موتورهای جستجو بپرسید. برای کشف درستی یک خبر میشه به سایت‌های مطمئن خبری رجوع کرد و یا از